بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر المعین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب بحثمون توی ادله لزوم معاتات بود، مفصلا بحث کردیم، الحمدلله بحث خوبی هم بود، تمام شد. مطلب 11 از بخش شروط البیع در واقع صفحه 24 کتاب دروس تمهیدی به این چاپی که بنده دارم میشه. خب مطلبی که اینجا جناب آقای روانی بیان میفرمایند مربوط به اینه که خب اگر معاتات ملکیتش ثابت شد و علاوه بر ملکیت لزوم اون هم ثابت شد، یعنی معاتات مفید ملکیت لازمی شد. آقا اینا اصطلاحات دیگه با ما بیایید، ملکیت که مفهومش مشخصه، لزوم هم مفهومش رو تبیین کردیم، گفتیم منظور از ملکیت لازم اینه که طرفین معامله حق رجوع ندارن، یعنی بدون دلیل نمیتونه رجوع کنه و ملکیت رو فسخ کنه، مگر اینکه الان میخوام همین بحث رو مطرح کنیم، مگر اینکه مثلا به واسطه یک ای بی یا یک دلیل دیگه ای خیار داشته باشه، اون موقع از این جهت هیچ تفاوتی با بیع به صیغه نداره. تو بیع به صیغه هم همینو میگیم، میگیم بیع به صیغه لازم است من جهت در واقع خیار، یعنی از جهت این که بحث این که خیار داره یا نداره ما کار نداریم، اما فارغ از جهت خیار لازمه. معاتات هم همینه، تو معاتات میگیم فارغ از این که اصلا خیار داشته باشه یا نداشته باشه، بدونه داشتن خیار معاتات یک ملکیت لزومی رو میده، به این معنا که طرفین معامله بعد از معامله بدون دلیل حق رجوع و فسخ معامله رو ندارن. این توضیح ملکیت لزومی بود، مفصلا بحثش کردیم، ادلهش رو آوردیم، تمام شد. مطلبی که الان جناب آقای ایروانی میخوان توضیح بدن در باب اینه که وقتی که معاتات شد ملکیت لزومی و مستاق عرفی از عقد و بی به حساب اومد و ذیل عمومات ادله امضا قرار گرفت، که ادله خدمت شما عرض بشود که احل الله البیع و الناس مسلطون علی اموالهم و اینها که مفصلا دربارشون بحث کردیم، بعد از اینکه اینها روشن شد و واضح شد، این و من هنایی از هر یه بحث مهم که اگر که معاتات این مطالب رو در درون خودش داشت، هر چیزی که از شروط در بیع به صیغه وجود داره در معاتات هم وجود داره، همچنین هر آن چیزی که از شرایط تحقق خیار در بیع به صیغه وجود داره در معاتات هم وجود داره، یعنی طابقا نعل به نعل هر چیزی که توی بیع میگیم توی معاتات هم جریان داره، از شروط متعاقدن گرفته تا شروط عوضن گرفته تا خیارات و شروط اونها. همین مطلب رو بخونیم مختصر مفید. 11 و اما انه یعتبر فی المعاتات کل ما یعتبر فی العقد اللفظی من شروط، فلانه بعد ما کاند مصداقا عرفا للعقد والبیع فیثبت لها کل ما یثبت لهما تمسکا بالاطلاق. میگه و اما این که انهو شن چه این است یعتبر فی المعاتات، معتبر است در معاتات هر آن چیزی که در عقد لفظی معتبر است. عقد لفظی میگه منظور بیعه همراه با صیغه است دیگه، معاتات بیعه بدون صیغه بود. من شروطن، این من شروطن بیان کل ما یعتبره، یعنی هر آن چیزی که معتبر است من شروط. خب فلانهو، حالا دلیل شما بر این که این حرف رو میزنید چیه؟ فلانه بعد ما کاند مصداقاً عرفاً للعقد والبیع، خاطر اینکه شأن چنین است که بعد از این که معاتاد مصداق عرفی از عقد و بیع قرار گرفت. البته تعبیر عقدی که اینجا میشه تعبیر صحیحی نیست، میدونید چرا؟ به خاطر اینکه عقد اصطلاحی است برای معامله‌ای که همراه با صیغه باشه، اما در حالی که معاتات در واقع بدون صیغه است و اصلا نمیشه معاتاتی که بدون صیغه است مصداق عرفی عقد باشه، مصداق عرفی بیع میتونه باشه اما مصداق عرفی عقد نه، چون عقد در مفهومش وجود صیغه لحاظ شده. شما چطوری میتونید چیزی که در مفهومش وجود صیغه لحاظ نشده رو مستاقی از چیزی قرار بدید که وجود صیغه در اون لحاظ شده است؟ پس این تعبیر تسامحیه. بهتر بود اینطوری میفهمیدن: فلانه بعد ما کاند مستاقن عرفن للمعامله والبی، اینطوری بهتر بود. خب بعد از اینکه معتاد مستاقی عرفی از بی و اینها شد، فیست بود ثابت میشود برای معتاد هر آن چیزی که ثابت میشود لهما تمسکن بالاسلام. این لهما میخوره به عقد و بی، یعنی هر چیزی که برای عقد و بی اثبات میشه برای معتاد هم ثابت بشه. خب چطور؟ تمسکن بالاطلاق، به خاطر تمسک به اطلاق. اطلاق چی؟ اطلاق ادله امضا. چطور؟ گفتیم اهل الله البی، البی حق این تاکید مضاعف و از آفه ها، یعنی بیش از این دیگه خیلی داریم تاکید میکنیم، بیشتر از این دیگه نمیشه تاکید کرد. انقدر که تاکید کردیم باید این مطالب ملکتون بشه. لذا عرض محضرتون که از باب تمسک به اطلاق این مطلب روشن میشه. وجه تمسک هم گفتیم، گفتیم که اهل الله البی، این البیش منظور از البی حقیقت شرعی یا متشرعی بی نیست، چون اصلا بی به عنوان یک مفهوم در واقع تأسیسی مطرح نیست. یک اصطلاح شرعی نزد شارع نداره که مثلا شارع بخواد اونو بیان کنه، برخلاف صلات و زکات و خمس و اینها. لذا گفتیم که بی حقیقت عرفی داره و معاتات هم مصداق عرفی این حقیقت عرفی است. لذا از باب تمسک به اطلاق اهل الله البی و باقی اطلاقات دل امضا، صحت معاتات و همچنین لزومش و اشتراطش به تمام آن چیزهایی که در بی شرطه ثابت میشه. و منها یتزه الوجه فی ثبوت الخیارات فیها، میگه و از این مطلبی که در پاراگراف بالا گفتیم، از چی؟ از این که در معاتات هر آن چیزی که در بی شرط شرط هست، وجه و سخن در ثبوت خیارات، ثابت شدن انواع خیارات در معاتات هم ثابت میشه و روشن میشه، چون خیارات هم از احکام بی هستن دیگه. و وقتی که ما گفتیم معاتات به عنوان قسمی و مصداقی از بی عرفی در واقع اثبات میشه و صحتش مورد تایید قرار میگیره، هر چیزی که جزء شروط و احکام بی باشه در معاتات هم جریان داره. خب این هم از این مطلب. مطلب بعدی که جناب آقای روانی میفرمایند مربوط به این سواله که آیا معاتات فقط در بی جریان داره؟ یعنی فقط در بی میشه بدون بیان لفظ یک معامله رو انجام داد و اون معامله بهش بگن بی؟ نمیشه باقی و سایر معاملات رو هم به صورت معاتاتی انجام داد، مثلا هبه معاتاتی، نکاح معاتاتی، طلاق معاتاتی، وقف معاتاتی، اجاره معاتاتی؟ آیا میتونیم این حرف رو بزنیم؟ جناب آقای روانی بیان میکنن که اگر که معاتات بشه مصداقی حقیقی برای هر کدومی که از این معاملاتی که نام بردیم قرار بگیره، اطلاق ادله امضای اون معامله و احکام اون معامله شامل معاتات در اون معامله هم خواهد شد. اینجا اگری صحبت کردن دیگه، مفصلا وارد نشدن. اگر میخواستم مفصلا وارد بشم باید تک تک هر باب رو بررسی میکردن که بحث مفصلی میتونن. اما اصل حرف اینه، ما باید ببینیم که اطلاقات ادله اون معاملهی که ما میخواییم معاتات رو در درونش اثبات بکنیم، آیا معاتات رو به عنوان مستاقی از اون معامله به حساب میاره یا نه. ببینید بعضی وقتا توی معاملهی از معاملات بالمعنى العام عرض میکنم، توی البته استثناء میخوره اون معاملات بالمعنى العامی که مثل ارث و صید و ذبایح باشه، تو اون تقسیم بندی که اول کتاب عرض کردیم اونا منظورمون نیست. معاملات بالمعنى العام که میگیم منظورمون مطلق تعهده، چه طرفینی چه یک طرفی. عرض محضرتون که اون نکته‌ای که می‌خواستیم عرض کنیم اینه که ما باید نگاه کنیم در واقع توی هر معامله‌ای این صدا خیلی میپیچه دوستان، اگه میشه میکروفونشون رو در واقع بله عرض کردم که صدا خیلی میپیچه، اگر لطف بفرمایید میکروفونتون رو قطع کنید که من حواسم پرت میشه. از خواهی میکنم. آره چشم. عرضم حضرتون که عرض کردم چرا این نکته مهمه. ما باید بریم نها کنیم به اون ادله، ببینیم که اون ادله ما لسانشون نسبت به معاتات به چه نحویست. بعضا ادلهی در یک معاملهی وجود دارن که معاتات رو به عنوان یک فردی از اون معامله قبول نمی کنن و پذیرش نمی کنن. مثلا ببینید توی عقد نکاح و معامله نکاح واقعا لفظ اثر داره و لفظ مهمه. این که ما بخوایم معاتات رو به عنوان یک مصداقی از نکاح به حساب بیاریم و صحت و لزوم اون معامله در نکاح رو به صورت معاتاتی اثبات بکنیم واقعا کار سختیه، به این راحتی ها امکان نداره. لذا این که جناب آقای روانی این فرمایش رو فرمودن و این کبرای کلی رو فرمودن، یعنی خیلی دقیقه وارد نشدن در جزئیاته و گفتن یک کلی برای بحثه. و اون اینه که ما باید نگاه کنیم به ذیل ادله هر معامله. ممکنه یه معامله‌ای اینقدر حساس باشه، اینقدر مهم باشه، در اون لفظ در درجه بالایی از اهمیت قرار داده شده باشه. در اون صورت شما نمیتونید معاتات که معامله بدون لفظه رو تو اونجا جاری بکنید. لذا این نکته مهمیه که باید بهش دقت بشه. خب و اما جریانها فی جمیع المعاملات، اما اینکه بخوایم جاری کنیم معاتات رو در تمام معاملات، ولانه شن چه این است که بعد ما کانت مصداقا حقیقیا لکل فرد من افراد المعاملات، بعد از این که معاتات یک مصداق حقیقی باشه برای فردی از افراد اون معاملاتی که شما میخواید اثبات کنید که درش معاتات جریان داره یا نه، فیشملها شامل می شود اون معاتات رو، چه چیزی؟ اطلاق و دلیل امضاء تلک المعاملته و احکامها. در اون صورت اگر که واقعا مصداق حقیقی اون معامله باشه، اطلاق دلیل امضای اون معامله و احکام اون معامله در معاتات اون معامله جریان خواهد پیدا کرد. خب عرض محضرتون که این هم از این مسئله. پس معاتات در هر معامله جریان نداره به صورت کلی و موجبه کلی. فل جمله میتونیم صحبت بکنیم که بله میتونیم معاتات رو توی بعضی از معاملات جاری بدونیم، اما باید دوباره صحبت بکنیم. خب مطلب آخری که توی این بخش داریم در باب اینه که اگر خاطر تشریفتون باشه، ما ابتدای اون قسمت که اگر من بیارم صفحهشو بله میشه صفحه 13، در صفحه 13 اگر که بیارید توی اون متن ابتدایی که آقای روانی آورده فرمود که وحیه تجری پایان متن، پایان صفحه ابتدای انتهای صفحه قبل از و المستند فی ذلک، وحیه تجری فی جمیع المعاملات، گفتن که معاتات در تمام معاملات جاری میشه الا ما خرج به دلیل، مگر اونایی که با دلیل خارج بشن، که نکاح و طلاق و نذر و یمین، یعنی 4 تا چیزو استثناء کردن. خب حالا میخوان درباره این 4 تا چیزی که استثناء کردن یه صحبتی بکنن. میگن که علت این که ما در نکاح و طلاق و نذر و یمین قائل هستیم که معاتات جریان نداره به خاطر اینه که توی هر کدوم از اینها دلیل خاصی داریم که لفظ رو شرط دونستن در تحقق این معاملات. و اگر همون نکته که عرض کردم، ما باید بریم ذیل ادله ما اون معامله‌ای که میخوایم توش معاتات رو جاری بدونیم، باید بریم ذیل رو نگاه کنیم. بعضا میبینیم توی معامله‌ای لفظ خاصی شرطه که اگر اون لفظ خاص جاری نشه اون اثر محقق نمیشه. خب مسلماً معاطات هم در اون معامله محقق نخواهد شد اثری برای او. لذا این خیلی مهمه، اگر استثناء کردیم به خاطر دلیل خاصه، و الا معاطات مثلا حالا تو کتابای فقهی نگاه کنیم، ایده میگن تو بحث اجاره ما میتونیم معاطات اجاره ای داشته باشیم، تو بحث هبه ایده میگن که ما میتونیم معاطات هبه ای داشته باشیم، در بحث وقف بعضی از فقها قائلن، اما خب تو بحث نکاح خب چون صیغه خاص مطرحه، تو بحث طلاق جدیدان یه بحثایی باز شده تحت عنوان همین نکاح معاطاتی که خیلی هم مخاطب داره و طرفدار پیدا کرده تو زمان فعلی ما، که بله خب زن و شوهر واقعا اینها، زن و مرد در واقع، زن و شوهر کنه، زن و مرد اگر همو بخوان ولو با یه چشمک باشه، لازم نیست اینو صیغه بخونه تا اثر نکاح بار بشه، تا آثار بعدی مترتب بر این بشه. چرا؟ تا جدیدن روشنفکر هم یاد گرفتن، رفتن کتابای فقهی رو خوندن، میگن خودتون میگید ما توی فقه یه چیزی داریم به اسم معاطات، در معاطات ما میتونیم بدون اجراء لفظ خاصی اون معامله رو اجرا بکنیم. خب نکاح هم یه معامله است دیگه، طرفین قرارداد داره، چه اشکالی داره که بگیم که در نکاح معاطات وجود داره؟ که خب کسی که این حرف رو میزنه حداقل اینه که به روایات نکاح رجوع نکرده. حالا من نمیخوام به صورت قطعی بگم که در نکاح معاطات میشه داشته باشیم یا نه، چون بحث فقهی میطلبه، من الان ادعایی بکنم باید براش دلیل بیارم، اما فی الجمله اگه کسی نگاه کنه انصافا ما بعضی از روایاتی که ذیل کتاب نکاح داریم دست ما رو برای در واقع نکاح معاطاتی میبنده. پس دقت بفرمایید، علت این مسئله و این که استثناء شده مثل نکاح و طلاق و اینها به خاطر دلیل خاصیه که توی باب وجود داره. خب و اما وجه استثناء ما ذکر فلدلیل الخاص الدال على اعتبار اللفظ فی کل واحد منها حسب ما یأتی فی محله انشاءالله تعالی. اما بچه استثناء کردن آن چیزی که ذکر شد، یعنی طلاق و نکاح و نذر و یمین، به خاطر دلیل خاصی است که در اعتبار لفظ در هر کدوم از این ابواب در واقع دلالت داره، حسب ما یأتی فی محله انشاءالله، بر حسب آن چیزی که در محل اون ابواب خواهد اومد میخوایم مفصلا بحث کنیم. اونجا یعنی جناب آقای روانی ما وعده داده که انشالله در هر کدوم که از ابواب مخصوص به خود این معاملات، این نکاح و طلاق و نذر و یمین، در رابطه با معاطات اونها صحبت بکنه. خب این از این بحث. خب الحمدلله قسمت اول کتاب مربوط به شروط عقد بیع پایان پذیرفت، اما بحث بعدی که ما اینجا داریم شروط المتعاقدین. شروط المتعاقدین مربوط به، من این میکروفون رو قطع کنم که صدام بچه، شروط المتعاقدین مربوط به شروطی است که هر یک از طرفین معامله باید داشته باشن. برای متعاقدین همونطور که میدونید تو فقه تفریعی هم خوندید، متعاقدین شروطی دارن که رعایت اونها برای اجرای صیغه عقد و تحقق اثر ملکیت بعد از عقد لازمه. از جمله اون شروط بلوغه، از جمله اون شروط قصده، این که باید قصد ملکیت کرده باشن و قصد تملیک و تملک کرده باشن. از جمله اون شروط اینه که باید انسان عاقل باشه، انسان مجنون در واقع به او نافذ نیست و امضا شده نیست، اختیار داشته باشه، او رو مجبور نکنن بر خرید و فروشی، و همچنین مالکیت تصرف داشته باشه، یعنی که مالک اون چیزی باشه که میخواد درش تصرف بکنه و اون رو بفروشه، نباید فضولی باشه. یعنی مثلا فرض کنید که بره مال دیگری رو برداره و بدون اجازه او بفروشه. حالا این که گفتن که مالک اون چیزی باشه که میخواد تصرف کنه و اون رو بفروشه، این مالکیت نطاق وسیعی داره، یعنی فقط اون جایی رو شامل نمیشه که خود طرف مالک باشه، حتی اون جایی که طرف وکیل از کسی دیگه است، اونجا هم مالک حساب میشه دیگه، چون وکالت داره دیگه، وکیل از موکل وکالت داره در حکم موکلش. یا بعضا مثلا میبینید که بچه است، این هنوز به سن تکلیف نرسیده، ولی داره، توجه میفرمایید؟ خب اون ولی که سرپرستی اون بچه رو به عهده داره، از لحاظ شرعی مالکیتش نسبت به این مبی، به نسبت به این سمنی که میخواد جابجا بشه، مالکیت صحیحی است و امضا شده است. و مثلا از مواردی که باید دقت بشه تو بحث شروط بیع اینه که اگر میگیم که طرف مالکیت تصرف داشته باشه و مالک اون چیزی باشه که در واقع میخواد توش تصرف کنه و اونو بفروشه، این مالکیت شامل اونجایی هم میشه که طرف به خاطر بدهی ممنوع التصرف و محجور التصرف از در اموالشه، چون انقدر بدهی داره نمیتونه چیزی بفروشه. اگه بخواد بفروشه، خب الان تمام اون کسانی که طلب دارن میان ادعا میکنن. پس این هم در واقع از شرایط تحقق بیعه، اما مربوط به شرایط متعاقدینه، یعنی شرایطیست که برای متعاقدینه و برای تحقق اثر بیع لازمه. خب همین مقدار رو بخونیم. شروط المتعاقدین یلزم و فی المتعاقدین البلوغ، در متعاقدین لازم است چه چیزی؟ بلوغ. از عالم یکون دورهما دور الاله. عرض محضرتون که این مطلب چی میخواد بگم؟ میگه که بلوغ از شرایط تحقق بیه و از شرایط متعاقدینه، اما بعضی وقتا دقت کنید لازم نیست که بلوغ شرط باشه. مثلا کجا؟ بعضی وقتا دیدید مثلا تو مغازه ها پدر با پسر وارد مغازه میشن، اون کسی که معامله رو به صورت قطعی جوش میده پدره، مثلا میخوان فرض کنید یه فرش بخرن، یا خدمت شما عرض کنم که میوه بخرن، غذا بخرن، لباس بخرن. این توی خیلی از این ماشین سوار شدن خیلی جریان داره. مثلا فرض کنید، این من چون خودم بینه دیدم عرض میکنم، طرف مثلا عقب ماشین نشسته با مادرشه با پدرشه، بچه کوچیکم هست، وقتی میخواد پولو بده پولو میده به بچهه بده. خب سوال، او کسی که اینجا طرف مثلا معامله قرار گرفته بچه است یا مادر پدره؟ خب قطعا کسی که طرف معامله است اون پدر و مادرن، اون ولی این شخصه. اما او کسی که اینجا پولو داره میده کیه؟ پسر است، بچه است. خب الان نقش این آدمی که پسر بچه‌ای که داره پولو میده چه نوع نقشیه؟ آیا او در واقع طرف معامله قرار گرفته؟ میگن نخیر، او ابزاره، او یه ابزاری، وسیله است برای جوش خوردن معامله، ولی طرف معامله که او نیستش که. این حالا مثال برای ماشین که بحثه، در واقع حالا تو ماشین که خرید و فروش مطرح نیست، ماشین در واقع اجاره و انتفاع از منافع ماشینه، اما توی بحث بیعش خیلی جریان داره، خیلی پیش میاد. شما مغازه ها رو دقت کرده باشه، زمان قدیم خیلی بیشتر، الان کمتر شده. به عنوان نمونه پدر و مادر که میان خرید بکنن، در حین خرید، خریدی که انجام میده، معامله که جوش میخوره، برای اینکه مثلا اعتماد به نفس بدن به این بچه، یا خود بچه میگه بابا پولو بده من پولو بدم، میگه اینجاها اشکال نداره، نگید که بچه بالغ نیست پس معاملتون باطله. چرا؟ به خاطر اینکه این نقشی که این بچه اینجا داره، جایگاهی که بچه اینجا داره، طرف معامله نیست، صرفا ابزار و وسیله رسوندن این پول به اون فروشنده است. اینجاها اشکال نداره. یا برعکسش، مثلا با یه فروشنده تو مغازه عینایی که مثلا بچه هاش هم زیر دست خودش دیگه میداره، معامله رو با خریدار مشتری جوش میده، بعد موقع تحویل جنس که میشه میگه مثلا حاج آقا شما برو اونجا اون انباری پشته، پسرم میاد اینو به شما تحویل میده. بعد پسرش مثلا هنوز به سال بلوغ نرسیده. خب اون مبیعی که تحویل میده به مشتری، کی تحویل داده؟ پسر بایه. پسر بایه سنش چقدر؟ زیر سن بلوغه. خب آیا اشکال داره اینجا؟ میگن نه اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ به خاطر اینکه اون کسی که معامله رو جوش داده و طرف معامله است، بابای این طرفی که سن بلوغ که چی سن 10 تا سن ما رو داره. خب لذا اینجا اشکال نداره. این که میفهمد البلوغ اذا لم یکن دورهما دور الاله، این مطلب رو میخواد اشاره کنه که بلوغ شرط است در متعاقدین. تا کی؟ زمانی که دورهما نقش متعاقدینی که بالغ نشدن، نقش آلت و ابزار و وسیله نباشه. اگر نقش جایگاه و نقش اون متعاقدینی که بالغ نشدن در واقع نقش ابزار و وسیله باشد برای در واقع منتقل کردن سمن و مبی، اشکال نداره. ولی همین که نقششون تغییر کرد و طرف معامله قرار گرفتن، در اون صورت که هستش که بیع ما اثر برش مترتب نمیشه، چون متعاقدین بالغ نیستن. خب یلزم فی المتعاقدین البلوغ اذا لم یکن دورهما دور الاله، در متعاقدین بلوغ شرط است زمانی که نقش اینها نقش ابزار و آلت و وسیله نباشد. توی مثالی که عرض کردم، ول قصدو، یعنی قصد هم لازم است، ول عقلو، عقل هم جز شروط متعاقدینه، ول اختیار، اختیار هم همچنین، و مالکیت و تصرف، طرف باید اون چیزی که تصرف میکنه رو و میخواد در واقع بفروشه باید مالکش باشه. خب مالک تصور تصویرش به چه نحوه؟ بان یکون العاقد مالکاً او وکیلاً عنه، به این صورت که کسی که میخواد در واقع عقد رو جاری کنه، العاقد که میگه منظور در واقع کسی که میخواد عقد رو جاری کنه، فرق نمیکنه در طرف بایع باشه یا در طرف مشتری. عاقد کسی که در واقع در صیغه عقد بی میخواد لفظ رو بگه به تو، اشتری تو، هر کدوم، هر کدوم از طرفین، این باید یا باید خودش مالک باشه، یا اگه خودش مالک نیست وکیل از مالک باشه، وکیلن انه ان مالک، یا ولیان علیه، ولی بر مالک باشه، یا و لیس به ممنوع تصرف لسفهن او فلسن، و همچنین ممنوع تصرف نباشه به خاطر سفاحت و یا بدهی. سفاحت یعنی این که آدمی باشه که نتونه معامله کنه، مثلا 100,000 تومان بهش بدی همه رو میره آدامس خرسی میخره، به این آدم میگن آدم سفیه، نمیدونه که پول رو چجور باید مصرف کنه، عقل معاش نداره. در تعریف سفیه میگن که سفیه کسی که عقل معاش نداره، 1,000,000,000,000 هم بهش بدی باز میره پول رو میزه تو چاه. خب به این میگن سفیه. جانم بچه ها اینطوری هم که سفیه که میگه، دیدی مثلا ما بچه بودیم، خیلی بهمون بچه که بودیم، یه پدر بزرگی داشتیم خدا رحمتش کنه، مثلا ما خیلی شیطونی میکردیم، بعد به ما میگفت خیلی سفیهید، بعد ما نمیفهمیدیم چی میگه، بعد بزرگ شدیم تازه فهمیدیم که سفیه که میگن منظور کسیه که حالا تو اون اصطلاح عرفیش که میگن که عقل نداره، آدم بیعقلیه. اما تو اصطلاح فقهیش توی معاملات وقتی به کسی میگن سفیه، یعنی اون بچه‌ایه که عقل معاش نداره. بعضا ممکنه حتی بچه هم نباشه، من آدم میشناسم 50 سالشه نمیدونه چطور باید پول خرج کنه، توجه فرمودین؟ یعنی پولش رو میزه دور، عقل معاش، حالا باز عقل معاش نداشتن خودش در واقع تو هر مورد و مصداقی متفاوت خواهد شد. مثلا ممکنه یه کسی عقل معاش نداشتنش به این باشه که وقتی پول دستش میاد، به جای این که بره این پول خوبی که اومده ماشین بخره، خونه بخره برای زندگی خودش و زندگی زن و بچهش، مثلا اون پول رو بره خرج غذا بکنه، بره فرض کنید یه انبار غذا درست کنه، بگه آقا احتمال میدم قحطی بیاد، انبار غذا درست کنه. خب به اونم میگن سفیه دیگه، فرق این جهت نمی کنه. خب او فلسن، یا به خاطر بدهی ممنوع تصرف شده باشه. بعضا پیش میاد کسی که بدهی زیاد میشه دیگه تصرفی چیزی نداره که بخواد تصرف کنه، اصلا مالی نداره، اموالی مایملکی نداره که بخواد توش تصرف کنه، لذا بیع او هم درست نخواهد بود. و الا کان العقد فضولیا تتوقف صحته علی الاجازه. خب این و الا استثناء از مالکیت تصرفه، یعنی اگر کسی در اون مالی که میخواد تصرف کنه و بفروشتش مالک نباشد و اون رو اون چیزی که مالک نیست رو بخواد بفروشه، این عقدی که حاصل میشه و به وجود میاد روش میان عقد فضولی. بعد اون وقت صحت این عقد فضولی متوقف بر اجازه مالک اصلیه. اگر مالک اصلی اجازه داد، میگن که در واقع این معامله امضا شده و صحیحه و در واقع مالک این مبیع و ثمن میشن دو طرف. و الا اگه اجازه نداد، بعضی از فقها قائل هستن که باطله و این عقد ما اثر نداره. بعضی هستن میگن نه، این باطل نیست ولو حتی اجازه هم نده. حالا این کیفیت بحث چطور میشه؟ اگر اجازه نده چه اتفاقی میفته که بعضی ها میگن باطل نیست؟ اینا انشالله جلوتر بهش میرسیم مفصله. و الا یعنی اگر که مالکیت تصرف نداشته باشد، کان العقد و فضولی یا عقد فضولی خواهد بود که تتوقف صحته علی الاجازه، که صحت این عقد فضولی متوقف بر اجازه مالک اصلی است. میگه والقول و بطلانهی ضعیفون، این که ما قائل به بطلان عقد فضولی بشیم این ضعیف است. حالا ادامه است انشاءالله جلسه آینده تا همینجا کفایت میکنه. الحمدلله رب العالمین. سلام باشید.